بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با جری بود، جری و تعبیر. مباحثی رو مطرح کردیم، یه نکته درباره جری عرض بکنیم تا برسیم به تکمله نکته 8. اون نکته که میخوام راجع به جری بگیم، هفته قبل هم وعدش دادیم، بحث تفاوت بین جری با قیاسه. منظور ما از قیاس هم قیاس فقهیه. تفاوت جری با قیاس فقهی چیه؟ من خیلی سریع عرض بکنم. در قیاس دو تا نکته وجود داره. یکی این که قبل از کشف معنا در مورد اصلی، کشف معنا که میگیم اینه کشف معنا به نحو معتبر، معتبر که میگیم دارش وسیعه، یعنی از علم و یقین بگیری تا اطمینان های عرفی که از نظر شرعی اعتبار داره، در قیاس قبل از کشف معنا در مورد اصلی، یک. دو، و قبل از دریافت ملاک جریان در مورد فرعی، جر یا بگیم شبه جر درش صورت میگیره. و اصلا اشکال کار همینجاست، اشکال کار قیاس همینجاست. یعنی بدون اینکه شما در اون موردی که اصل متن دینی پیاده شده معنا رو کشف کنی، کشف که عرض کرد، باز توضیح یعنی ذکر میدم، منظور کشف به طرق معتبر شرعیه. قبل از اینکه این کشف بشه، دو، ممکنه یه وقتی ما معنا رو کشف بکنیم ولی اون موتن فرعی که میخوایم در جریان بدیم، ملاک جریان رو هنوز به دست نیاوردیم، به نحوه کشف قابل اطمینان شرعی، به نوع اعتبار شرعی به دست نیاوردیم، میایم جر رو انجام میدیم. در قیاس شما هنوز تا مرز احتمال هستید دارید جر میکنید، یا کلمه جر به کار نبریم چون جر بار مثبت داره در بحث تفسیر، شبه جر دارید جریان میدید. اصلا مشکل قیاس فقهی همین نکته هستش. ملاکی
که به عنوان مالکی دوم یعنی
آره، یعنی این ملاک جریان، یعنی شما میخوای این معنا رو جریان بدی، باید ملاکش اونجا باشه.
ملاکش یعنی این معنا باید
تو دل اون فرد احراز بشه. بس معنا نیست. یه وقتی مثلا میبینید که یک، چون مثلا بسترهایی رو که جریان پیدا میکنه، یه وقتی موضوعی شما در این قسمت داری که حکمی راجبش پیاده شده، شما باید دقیقاً این حکم رو بفهمید چی هستش و دقیقا این موضوع رو بشناسید. بعد میاد جای دیگه میگه همین موضوع واقعا وجود داره، خب حکم جریان پیدا میکنه. ملاک مثلا موضوع، همش موضوع نیست، گاهی از اوقات مثلا یک نمونه از معناست. فقط ما به نحو کلی بگیم، اگر کشف لم ماجرا به نحو راه‌های اطمینان بخش شرعی در مورد اول نشه، یعنی تا به این مرز نرسه.
مورد
اول یعنی همونی که خود روایت یا آیه گفته، توجه کردید، به این مرز نرسه، و در مورد دوم شما ملاک جریان رو در این حد معتبر شرعی نتونی تشخیص بدی و بیای جری رو انجام بدی، این میشه همون قیاس فقهی باطل، قیاس باطل میگیم، توجه، قیاس باطل. این معنا در همه جا ممنوعه، فقط نه در مباحث تکلیفی، در همه جا شما وقتی در این مرز هستید این فضای ممنوعیت حاکمه. ولی اگر اونچرا که بحث جری که ما داریم انجام میدیم، بحث جری بعد از کشف لم و معناه، مثلا تمام تلاش ما قبلا عرض کردیم برای به دست آوردن تفسیر آیه است. تا شما به تفسیر این معنای آیه نرسی، اصلا نمیتونی جری بکنی. باید به معنای آیه برسی اولا، و ثانیا باید در محل بعدی و اون فروعی که میخوای جریان بدی اون ملاک رو به دست بیاری، و الا نمیتونید. ببینید، یه وقتی شما تفسیرهای احتمالی میکنید اشکال نداره، احتمالا اینجوریه، احتمالا اونجوریه، به نظر میرسی این اشکال اشکال نداره، ولی اگه میخوای بگیدی مقصود خداوند این هستش، میخوای به قرآن نسبت بدید، بر اساس روش جر میتونید در غیر از مورد تنزیل یا غیر از اون یک مرتبه یا یک موردی رو که بحثش مطرح شده میتونید به جریان مواضع دیگر جریان بدید، ولی بعد از کشف معنا تو نقطه اول و بعد از احراز اون ملاک جریان در موردهای بعدی هستش. جر ملاکش این هستش. من این نکته عرض بکنم، حالا یکی دو تا نکته زیرش میارم میخواستیم تمام بکنیم. یه بحثی جناب سید فضل الله داره در همین تفسیر، چی داره اسمی که تفسیرش چیه؟ هدی من القرآن یه چیزی داره، من هدی القرآن ظاهرن آره، بله؟ یه چیز دیگه باشه، حالا در صورت یه تفسیری، یعنی یک جناب سید فضل الله تفسیری داره با عنوانش کار ندارم، بیشتر هم ناظر هستش به المیزان و در واقع تو نقطه اساسی هم میخواد نظر متفاوت با المیزان بده. من اینجا هی صفحات زی نوشتم اسم تفسیرشون رو، تفسیر من وحی القرآن، بله تفسیر من وحی القرآن سید محمد حسین فضل الله. در اونجا ایشون اصلا معنای طولی و بطونی و اینو هیچ کدوم قبول نداره و ایشون میگه که بحث در این خصوص ها، در این مواردی رو که شما مشاهده میکنید از قبیل ایهاعاته، ایهاعه، این چیزی شبیه به تداعی معانیه. مثلا ایشون مثال زده، مثلا میگه که فلینظر الانسان الی طعامه، طعام همون طعامه، هیچ معنای دیگری نداره، غذا همین غذا هستش. بله انسان که یه مقدار تأمل میکنه، دقت میکنه، یه دفعه ذهنش میزنه خب اون چرا که روح ما هم استفاده میکنه، چرا این معنا مثلا طعام بهش نگیم؟ نه اینکه واقعا طعام یک روح معنای عامی داره که میتونه مثلا به غذای همه مراتب انسانی صدق بکنه و حالات طولی بهش بده، نمیخواد حفظ بکنه معنای عرفیش رو، این معنای عرفی با همه این مقیدات معناش هستش. یا یعنی معنی در واقع الهام یک معنا، توجه کردید؟ نه اینکه خود اتفاقا این داشته باشید. مشکل اساسی رو که روند کار سید جناب فضل الله داره، مشکل اصلی اینه که این اتصال برقرار نمیشه، یعنی میره به طرف اینکه ما یک عملیاتی شبه قیاس داشته باشیم، یعنی به نحو فنی زبانشناسانه ارتباط اینها مشخص نمیشه. ما گفتیم ایها تداعی معانی، یه چیزی به ذهن میفته بعد از تأمل، اون نقطه و گرهی که اینا رو با هم متصل میکنه کجاست؟ ما هیچ نقطه و گره اتصال بخش بین این موارد نداریم. حالا ایشون مثال های مختلفی زن، مثلا میگه که مثلا میگه هدایت و زلالت، هدایت و گمراهی واقعا مرگ و حیات نیست. مرگ و حیات یعنی همین، حیات یعنی همین، زنده هستیم مردن میره بمیریم، توجه کردید؟ اگر مثلا تو روایت اومده که اگر کسی رو هدایت کردید یعنی احیاش کردید، از قبیل در واقع ایهاعات، از قبیل تداعی معانیه، خیلی یعنی تو این فضا میره به طرف قیاس. من کار ندارم، یه بیان خوبی، یعنی این بیان که میگم مثلا یک سری از اقتباس ها هست، میتونیم اینجا رو آدم بس بده، یک سری از اقتباس ها هست تو قرآن، یعنی اقتباس های از آیات قرآن هست، اون اصلا یک روند ویژه‌ای داره. من الان نمیتونم به ذرس قاطع بگم تو روایات ما هست، ولی بعید نیست تو روایات ما هم باشه، یعنی اقتباس هایی از آیات قرآن، نمیخواد بگه آیه قرآن این معنا رو داره حتی به نحو طولی مثلا تعویلی و جری، نه نه، اصلا سنخش سنخ اقتباسه. اینجور برداشت ها از آیات قرآن زیاده در کلمات حکما و عرفا اینا هست، اصلا نمیخواد بگه خداوند این حرف رو زده، میگه این لفظ تداعی این معنا رو برای من میکنه. دقت کنید تو این بحث تداعی، این که این لفظ به من چه این الهام میده، اصلا نمیخواد بگه قرآن این رو میگه. مثلا فرض کنید که مثلا منهاجن رو میگه، این منهاجا مثلا، توجه کردید؟ حالا من کار ندارم به این که ابن عربی اینجا چه چیزی قصد کرده، آیا واقعا میخواد تفسیر بکنه بر اساس مسئله جری و اینا، یا اینکه نه فرض تفسیر نمیخواد بکنه، میخواد این کلمه اسمش رو بذارم اقتباس. از این شاید بهش بگیم خوشمزگی هایی در استفاده از واژه های قرآنی، یک خطیبه، یک سخنور، یک نویسنده است، از واژه های قرآنی استفاده میکنه در الغای معانیش، الغای اهدافش، انگیزه سیاسی داره. از یک واژه میبینید که نمیخواد بگه آیات قرآن این رو داره. من فرمایشات سید فضل‌الله رو در این حد میفهمم، یعنی احساس میکنم این از صنف اقتباس هاست. این بگم این اقتباس حتی من فکر میکنم تو روایات ما هم باشه، تو روایات ما اینجوری باشه، در کلمات این آقایون هم اینجوری هستش. حالا این اقل قضیه است، ظاهرا سید فضل‌الله یه مقدار بیشتر از این میخواد بره، ولی من میخوام بگم اون ملاکش تو همینجا گیر میکنه و در حد همین قیاس فقهی بالاتر نمیره. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون گره کار که نقطه عطف پیوند دهنده بین این موارد اصلی و فرعی هستش هیچ روشن نیست، یعنی هیچ ملاکی نداره، هیچ ملاکی نداره. کسانی رو که طرح بطون معانی رو ریختن، یا معانی طولی و عرضی و روح معنا و امثال اینها، و بعد در وضع لغات دست بردن، میگن وضع لغات برای روح معناست. این بحث چقدر عمیقه، اینکه میگن تو مقوله وضع الفاظ برای روح معنا وضع شده اصلا. این یک موردی است که حالا عرف داره راجبش پیاده میکنه، همش در صدد راهیابی به اون نقطه و گره و نقطه عطفی هستش که این معانی رو به هم پیوند بزنه. من نمیخوام بیش از این، ولی اگر خود اون تفسیر و من وحی القرآن رو دیدید در جلد اول از مثلا صفحه 15 16 17 تا صفحه 20 اینها، مثلا ایشون حتی مثلا از خاص به عام رفتن رو جزء ایهاعات میدونه. توجه کردید؟ جزء ایهاعات. و من دیگه همین مقداری که اینجا در واقع نوشتم، از یه جهتی خیلی از برداشتهایی رو که در روایات ما به احتمال زیاد باشه و یا بزرگان ما داشتن رو توضیح میده. ایهاعات از همون اقتباس ها اینا میتونیم معنا بکنیم، گرچه خود ایشون بیش از این رو میخواد قائل باشه، ولی این همین مشکلی رو داره که ممکنه آرام آرام در خطر قیاس داره میفته. به همش از سمت ایهاد میشه، کلن از سمت ایهاد. یعنی شما با تفسیر بکنی اول، تفسیرم نه به معنی اون معنی که میگیم شرعی همه اینا رو بگیره، نه، شما با تفسیر بکنی، یعنی معنایی رو که به لحاظ لغات وضعی و ادبیات عرب و امثال اینها عرب به نحو متعارف میفهمی از این لفظ، این رو با در بیارید، شأن نزول رو نگاه بکنید، لغت رو نگاه بکنید، سیره رو نگاه بکنید، تاریخ رو نگاه بکنید، معنا رو در بیارید. حالا از اینجا باید شروع بکنید به ماجرای ایهاعات، نه بحث روح معنا و معانی طولی و عرضی و جری و تفریق به اون سطحی که علامه طباطبایی مطرح میکنه. الان من نمیدونم این ریشه ها بحث نشون دقیقا یادم نیست، یعنی اصلا دقیقتم نکرد. چرا ممکن خود ایهاعات رو معتبر میدونه دیگه؟ توجه کردی؟ ما میخوام بگم یعنی ایهاعات یک چیز زبانشناسانه نیست، یعنی یک روش اصول فقهی استواری نه. مگه اینقدر توضیحات دربارش داده بشه که فضا واضح به نظرم، اگه بخواد توضیحات داده بشه به همون روح معنا و معانی طولی و عرضی و به اینا کشیده خواهد شد که ارتباط نفس الامری اینا روشن بشه. یه چیز عرض بکنم، ببینید این بحثی که مطرح کردیم تفاوت بین قیاس و جر به حسب موارد فرق میکنه. یعنی مواطنی هست که دریافت جری درست، جری که میگیم همون جری درست، درش واقعا سخته و افراد اگه تو اون موزه بیفتن در وادی جر غالبا به قیاس میفتن. اون کجاست؟ در مباحث تکلیفی فقهی. در مباحث تکلیفی فقهی علتش هم واضحه، چون در مباحث تکلیفی فقهی چون خیلی جزئی میشه، من اگه بخوام این زبانی است که حکمت و عرفان به ما میده، چون در واقع تو حوزه تکلیف ما موارد جزئی داریم باش برخورد میکنیم که تلاعم مصالح و مفاسد بسیار گسترده است، یعنی معانی فراوانی به نحو پیچیده درش قرار داره. مثلا شما به یک تکلیف میخوای برسی، یا به یک تکلیف میخوای برسی، خیلی مقدمات داره، لایه های انسان، نمیدونم مباحث جامعه شناختی، مردم شناختی، بحث های سرریز شدن توحید، مثلا اون مبانی خیلی بالا تو این مورد جزئی. ببینید کشف لم قضیه در چنین بستری بسیار دشواره. توجه کردید؟ بسیار دشواره. ولی همینجا هم اگر لم قضیه دریافت شد، مثلا با استفاده از خود روایات ما فهمیدیم لم قضیه چیه. مثلا مثال فقهی نزنم چون محل دعوا و گفتگو اینا میتونه باشه، تو بحث مثلا ازدواج، طلاق، این موارد هستش. توجه کردید؟ مباحث مباحث فقهی حکومتی اینها این مسائل هستش. ببینید ما مواردی داریم که اگر شما لم قضیه رو در آوردی، همون تنقیح مناطی هستش که فقها چیکار میکنن استفاده میکنن. تنقیح مناط یعنی همین، یعنی شما دقیقاً مناط قضیه رو در آوردی، زوائد رو حذف کردید، مناط و ملاک حکم رو به دست آوردید. مثلا خود روایات به شما کمک کرد، خود روایات به شما کمک کرد که مناط یک حکم رو به دست بیارید. وقتی مناط حکم رو به دست بیارید دیگه نمیتونید جلوش رو بگیرید. هر جایی که این مناط وجود داشته باشه خودش رو سریان میده. این همون روح جریه، یعنی روح جر همون تنقیح مناطه. تو بحث‌های فقهی درآوردن مناط بسیار دشواره، مگر عرض کردم خود روایات به ما کمک بکنه یا در مواضع خیلی سریع باشه. اینجا من حتی تو حوزه فقه هم میشه تقسیم بندی کرد، یعنی مثل اینکه باز یه جلسه دیگه باید بگیریم تا بحث تمام کنیم. توجه کردید در حتی حوزه فقه هم قابل تقسیم بندی ها، مثلا هرچی موارد فقهی انباشته تر از نکات پیچیده میشه دریافت سخت تر میشه، ولی بعضیش رو واضحه. اصلا ما میدونیم چرا شریعت این حکم رو داده، خیلی واضحه، یعنی خیلی به سطح عقل عقلایی نزدیکه، عقل عقلایی نزدیکه، عقل عمومی نزدیکه. اونجا تنقیح مناط راحت صورت میگیره. اگر روایات مثلا هر کلام تو خود فقه هم میتونیم دستبندی بکنیم، ولی اگر در فقه واقعا ما به تنقیح مناط رسیدیم، خب جری رو پیاده میکنیم. اگر قبل از رسیدن به مناط شما جری بکنی، این یعنی قیاس. منتها تو حوزه‌ای رو که عملا عقل ما مخاطبه، یعنی تو اعتقادات، تو اخلاقیات، اون نقطه های واضح و عام بشه، نه اونجایی خیلی پیچیده میشه، نه، توجه کردید؟ در اون فضاها جریان تنقیح مناط و به دست آوردن ملاک و بعد جری خیلی راحت تر صورت میگیره. مثلا این ائمه معصومین به ما هم دستور دادن شما جری بکنید. مثلا هر تو تمام آیات قرآن هر جا خوبی از هر قومی ذکر شده بر ما اهل بیت تطبیق بکنید. میفهمید مشکلی وجود نداره. یعنی ما اصولی داریم که ما کمک میکنه، اهل بیت معصوم هستن، خب هر خوبی اینا دارن، هر جام بدی شما مشاهده کردید به دشمنان ما نسبت بدید. یعنی اینا مباحثی هست که عقل بشری اینا راحت میفهمه. نمیگم خود آیات و روایات هم به ما کمک میکنه. اینکه من میخواستم یه اون نکته نهمی که داشتیم به اون ارزیابی تفسیری میشه اون رو بس داد، ولی الان دیگه
یعنی که اونجا مناطشون رو کشف کنید، ولی مناط هنوز کشف نکرد. ولی خب باز اینجا این کسی اشکال رو کنید که همین جایی که شما اون جری میکنید خود مشخص نیست شما
ولی باید به دست بیاید دیگه. ممکن بگیم من فکر میکنم مناط به دست آوردم، شما ممکن بله اگه شرایطش داشته باشیم. نه 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 اگه به دست آورده باشه ما نه واقعا اینجور نمیگم. خود تو استحسان این حرف رو نمیزنن، تو مثلا قیاس این حرف رو نمیزنن، میگن موارد مشابه. مثلا خود لفظ موارد مشابه، میگن مشابه این تو اونجا هم اتفاق افتاد، این هم همون جوریه دیگه. اگه واقعا نکتهش این باشه که شما مناط رو به دست آوردید به قطع و یقین برسید، یعنی به درجه ای از کشفی که از نظر عقلا اطمینان بخش، این موضوع باشه تو فرآیند اجتهادی صورت میگیره، مثلا دلیل مخالف ندارید، روایات همه رو دیدید، توجه به این داشته باشیم ما، نه اینکه خودش مثلا به یه موردی از آیات میگه من اینجوری میفهمم تمام شد رفت، نه و همه آیات رو باید ببینید. تو فرآیند اجتهادی است که شما به مناط میرسید. اگه در فرایند اجتهادی مثلا فرض کنید که در ارتباط با همون دیه‌ای که راجع به انگشت ها هستش، ما هیچ روایت مخالف اصلا نداشتیم که مثلا انگشت چندم اگه قطع بشه چی میشه، چندم عوض میشه به سورس میرسه، چهارم یا پنجم میرسه، چندم یادتون هست؟ حالا فکر کنم نمیدونم چهارم شاید باشه. در اصل تو اون بحثی که فرض اگه ما اصلا این نمیداشتیم، میگه یک انگشت قطع کردی 10 شطور بده، دو انگشت قطع کردی مثلا 10 شطور بده و هیچی هم نبود، و بعدم به ما میگفتن مثلا دیه کامل یک انسان چند تا است؟ 100 تا شطوره. هیچ روایتی هم میگه خب 5 تا انگشت داره، 5 50 داره. در اصل هیچ ما معاقب نبودیم از جانب شریعت. این توی فرآیند اجتهادی، یعنی شما روایات رو باید ببینید، توجه کردید؟ آیات رو باید ببینی، ملاکا رو باید ببینی، بعد به کشف مناط برسی. اگه واقعا به کشف مناط برسی مشکل نیست. اونایی که قیاس میکنن بدون روند فرایند اجتهادی، اون نص اونجا وجود داره، نص میذاره کنار میگه نه این مورد مشابه اینه چه فرقی داره، اینا مثل همونه دیگه. به همین شکل پیاده
می‌کنه. مثلا اینکه طبیعی مثلا این کار همه تنظیم نازم می‌کنه طبیعی،
بلکه ناظرون
میشون قیاس
کرد. قیاس کردی یعنی نرسیدی. نه اینکه می‌خوام بگم مثلا قیاس کردی و اول من قاس ابلیس پس تو مثلا مگه یک فرض کنید که فرد یه مقدار رویش فرق کنه. خیلی خوب این تا اینجا. یه ما همش تو نقطه هشتم بودیم که بعض روش‌های تفسیری بود. یه چیزی به عنوان تکمیله نقطه هشتم عرض بکنیم. البته یه چیزی یعنی چند تا نقطه تو این تکمیله نقطه هشتم هست. روش تفسیری رو 6 بحث کردیم. من یادم نیست چیکار کردیم. درس طولانی شد دیگه. باید نگاه بکنم که چیکار کردیم. شما رو گذاری کردم که یادم باشه.
یعنی جریان تفسیر بحث چهارم از اون زیر روش‌های تفسیری.
اینطور بود.
6 بحث داره.
ده.
پنجمی رو تعریف بنده
چه نکته چهارم؟ نه دیگه نکته چهار جری و تعبیر تمام شد دیگه. دیگه من نکته دیگه ننوشتم. جری و تعبیر نوشتم. منتها ذیل جری و تعبیر هی مطالب آوردیم. نه من یادم نیست چه چیزی. حالا باید ببینم از دوستان دیگه چی میگن تا با یه روند اشتراکی طی بشه. با یه روند اشتراکی طی بشه ببینیم چی هست. حالا اینا که الان تو ذهنم بگم بعد میبینم اگه چیزی جو باقی موند باز عرض کنم. نکته اولی که تو این تکمیله میخوام بگم بحث این مهم است. این مهمه. حالا شروعش میکنیم ببینیم چی میشه. جریان روش‌های تفسیری فقط در حوزه متن قرآن نیست. اینه همه اون چیزهایی رو که ما با عنوان روش‌های تفسیری گفتیم در دیگر حوزه ها هم جریان داره. البته هر حوزه‌ای حساب‌های خاص خودش رو داره. مثلا در حوزه روایات بحث جری، بحث تأویل، تفسیر، همه ویژگی‌ها، روندها، همه اینا تو حوزه روایات هم هست. مثلا شما با روایات چند جور میتونید برخورد بکنید؟ میتونید تفسیر در واقع تفسیر به رأی داشته باشید، میتونید تفسیر اجتهادی داشته باشید. بله در شرح و بسط روایات اگر کسی تفسیر به رأی، آیا تفسیر به رأی فقط تو قرآن ممنوعه؟ نه، اصلا تفسیر به رأی فی حد ذاته ممنوعه چون خلاف واقعه. تفسیر به رأی تو قرآن اشکال داره، تو روایات هم اشکال داره. مگه تو روایات الان مثلا تفسیر به رأی مثلا خود این نکته‌ای که الان داریم عرض می‌کنیم راجع به روایات تفسیر به رأی داریم جری می‌کنیم، یعنی داریم تفسیر اجتهادی می‌کنیم. این توجه کنید این نکته رو. اگر شما بخواید جلوی این کار رو بگیرید ما به بن‌بست‌های عجیب خواهیم خورد، یعنی به یک قشری‌گرایی عجیب، به یک جمودی در ظواهر عجیب. مثلا روایاتی که راجع به تفسیر به رأی هستش فقط راجع به چیه؟ فقط راجع به آیات قرآنه. میگیم بس تفسیر به رأی اونجا اشکال داره ولی در تفسیر روایات اشکال نداره تفسیر به رأی انجام بدیم. نه تفسیر به رأی همش اشکال داره. پس ببینید ما الان با همین صحبتی کردیم شما در تفسیر روایات دارید روش‌های تفسیری اعمال می‌کنید. اگر ما این کار رو نکنیم یکی از آسیب‌ها دو تا آسیب داره از دو طرف افراط تفریط. یک طرف ممکنه بیفتیم در جمود و ظاهرگرایی، یه طرف ممکنه بیفتیم در تفسیر به رأی. پس ما باید در تفسیر روایات هم از روش‌های تفسیری اجتهادی استفاده بکنیم با همه توضیح. مثلا ببینیم متکلم کیه، مخاطب کیه، این لحاظا رو اگه نکنیم. مثلا امام معصوم گفته آقا عقل مغل رو دور بریز. چون شما یاد بازگو اینجوری هست دیگه، بابا ببین اون مخاطبش کی بوده، بسترش کی بوده. شما همینجوری یه دفعه روایت رو در میاریم بالا قرار میدیم میخوای قضاوت کنیم، نمیشه که. این اصول استنباط ماست، این پایه‌های استنباط ماست. جزء پایه‌های استنباط اینه که متکلم رو لحاظ کنی، مخاطب رو لحاظ بکنی، کلام رو لحاظ بکنی، تحمل کلام رو لحاظ بکنی، موضوعی که داره راجبش صحبت می‌کنه لحاظ کنی. بعد از لحاظ همه اینها اتفاقا مثلا اینجا بحث مخاطب خیلی جدی میشه. توجه کردید؟ مثلا قرآن جریان مخاطبش یک فضای بسیار گسترده‌ای داره ولی مخاطب تو روایات خیلی مهمه. چون گاهی از اوقات فرمایشات اونها عامه، گاهی از اوقات فرمایشات خاصه با ویژگی‌های موردی که دارن باهاش صحبت میکنن. خب اگه اینا لحاظ نشه ما به یه تفسیرهای نادرستی میرسیم. پس بنابراین اون چی که گفته شد، من بیش از اینم هی میشه حرف زد ولی طولانی میشه و در واقع فرصت ما هم زیره. پس در روایات جاریه. من یه قاعده کلی بگم، این بود اول میگفتم، اساساً هر اثری خواه کلامی، فعلی، نمیدونم صنعتی، هنری، هر اثری تحت قواعد روش های تفسیری میاد، تحت قواعد روش های تفسیری. یعنی در همه این جاها، در همه این حوزه ها ما چند جور تفسیر داریم. تفسیر به رأی مثلا، تفسیر به نقلی مثلا، نقلی سر، تفسیر اجتهادی یا درایی. در هر چیزی شما یه پدیده رو مشاهده کردید، میخواید تفسیرش کنید، تفسیر به رأی میخوای بکنی، یعنی میخوای تحمیل بکنی بر این پدیده، غلطه. تفسیر نقلی منتظر هستی ببینی آیات روایات فقط چی میگه، همون نص ظاهرشو بیاری. این تفسیر نقلی در واقع دارای برخی از ابعاد فراوان. تفسیر اجتهادی باید بکنید. تفسیر اجتهادی همونی هستش که قبلا هم عرض کردم، مثلا اگه در حوزه کشف مباحث علوم باشه، همونی هستش که الان به عنوان علم دینی یا دانش‌های دین بنیان ازش میتونیم اسم ببریم. ما باید تفسیر اجتهادی از هر پدیده‌ای بکنیم. این چیزی که گفتیم در واقع، که من دوست ندارم این لفظ رو بگم، ولی چون میگن دو آدم مثلا احساس یک تمتراغی مثلا یه جایی میکنه، مثلا این هرمنوتیک اسلامی انسانیه، این بحثایی که تا حالا صورت گرفت، ما در هر موتنی میخوایم تو وادی تفسیر و تحلیل اون پدیده قرار بگیریم، باید به این روش ها. مثلا تو پدیده های اجتماعی، پدیده اجتماعی رو میخوایم تحلیل کنیم، اگه میخوای پدیده اجتماعی تحلیل کنیم، باید تفسیر اجتهادی داشته باشی. اگر میخوای یک مثلا واقعی مردمی را، یک فعل سیاسی را، یک حرکت یک انسان را توجه کردید، میخوای تحلیل بکنید، لذا میگیم یک چیزی که ساده است در برخورد با یک فعل، یک چیزی برداشت میگه نه شما متوجه قضیه نشدی، این چند تا لایه عمیق‌تر داره، این قرائن کنارش بذار حالا میفهمی که این چیه. توجه کرد یه وقتی داره تفسیر به رأی میکنه، یه کسی یه کاری انجام داده، از بس ذهنش راجع به این آدم خرابه، یعنی یه بغضی باش پیدا کرده، یه بغضی باش پیدا کرده. این خیلی مهم مسائل در روابط انسانی، خیلی از مسائل وجود داره که میتونه اگه انسان منصف نباشه و حواسش جمع نباشه رنگ میخوره. توجه کردید؟ من این رو بعد به عنوان مثال عرض بکنم، حالا ممکنه بی ربط نباشه. ما یه وقتی رفته بودیم نمیشه نمایشگاه کتاب تهران چند سال پیش، گفتم نمایشگاه کتاب تهران بود یا در ماه رمضان بود که نمایشگاه قرآن بود، داشتم این کتاب رو تماشا میکردم، یه چیزی تماشا دیدم، یکی دو تا محافظ اومدن، آقا میشه شما برید اونور، گفتم چه تو من اسم نمیبرم، فلانی داره میاد، مثلا فلانی کی، مثلا یه مثلا پایینش مثلا توجه کرده، یه خود پایین در فلانی داره میاد، او فلانی بیاد من چیکار کنم، اون یه وقتی بیاد من نباشم، من چیکار دارم که او هستش یا نیستش. از اون بر گذشته تا حالا هر وقت عکس اون آقا رو میبینم من یاد میشم تا جا گردیم. بعد بعضی وقتا به خودم میگم این چه کاری هست، ممکن اون بنده خدا مثلا اینجوری، ولی این هست، این پدیده انسان اینجوریه، چه بس از این من هر کاری که ایشون بکنه من یه تفسیر خاصی، یک تحلیل خاصی بخوام در ارتباط با او داشته باشم. این میشه تفسیر به رأی. توجه کردید؟ این تفسیر به رأی خیلی از چیزها چیکار میکنه؟ دخالت میکنه. پس تفسیر به رأی، تفسیر نقلی، تفسیر اجتهادی، حالا اگر گناه دیگه، اینا که تفسیر اجتهادی جامع هستش، این فقط در حوزه قرآن نیست، در همه مسائل هست. خب حالا من یه شاخه‌ای میخوام بزنم که این رو به لحاظ حل و فصل برخی از روایات میخوام بگم. اگه میخواید امروز تمام بشه دیگه سوال نکنید تا آخر جلسه. اگه میخواید تمام نشه یه جلسه میخواید داشته باشیم میذاریم برای بعد. بله. در همین راستا میرسیم به بحث تفسیر خلقت. در همین فضا این توجه بکنید، میرسیم به تفسیر خلقت. ببینید ما یک زبان تدوینی شفاهی داریم، یعنی یک زبان همین متعارف وضعی داریم و یک زبان تکوینی داریم، یک زبان تکوینی داریم. خداوند متعال هم به زبان در واقع تدوینی و شفاهی و اینها با بشر حرف زده، هم با زبان تکوینی با بشر حرف زده. حالا من روزنامه دیدم که مثلا یه بنده خدایی مقاله نوشته که این کلام فعل انسانیه، اصلا یعنی چی خداوند صحبت کنه اینجوری؟ میخواد یه بنده خدای یه حرفی زده یا دیگران مثلا در یه جای دیگه، همه میخوان درستش کنن به یک نحوی که این کلام مثلا کلام بشریه، قرآن کلام بشری هستش. یعنی اصلا وقتی نگاه فلسفی نباشه همینه، انسان چیه، پدیده های اعتباری چیه. عرض کردم که از یک جهت که شما نگاه بکنید همه چی از دل هستی در میاد، این میخواد بگه انسان، ماها مثلا وضع کردیم پیش خودمون، خدا اصلا خبری نداره از این ماجرایی که این خدا نمیفهم مثلا ما حرف میزنم خدا چه میفهم یعنی چی. ما یک تعامل انسانی مثلا با خودمون قرار داریم، خداوند یعنی اینجوری کلام حرف بزنه، چون یه پدیده انسانی به مثلا حنجره نیاز داره، به چیز نیاز داره، به ذهن نیاز داره، به این دست کنه. مگه اینا از کجا اومده؟ وقتی نگاه فلسفی نباشه همین درست، نگاه فلسفی که نباشه مثلا فکر می‌کنه یکی زی موشک درست کرد ببین در مقابل خدا هست، یا یکی زی ربات درست کرد یا یه چیزی مثلا فرض کنید شبیه سازی کرد در مقابل خدا هست. این حرفا معنا نداره اصلا، در نگاه توحیدی و نگاه هستی شناسان از این بحثا معنا نداره. حالا در هر صورت خداوند هم به زبان تدوینی و شفایی و اینها با بشر حرف میزنه، هم با زبان تکوینی. اون چیزی که تا حالا گفتیم راجع به چی بود؟ زبان تدوینی شفاهی و تفسیر این کلام بود. ولی خلقت زبان تکوینی خداوند متعال و خداوند متکلم به این کلام در فعل خودش و همه موجودات کلمات الله هستند. این بحث رو خیلی در واقع تو مباحث تفسیری مخصوصا اهل حکمت و معارف و اینها تبیین کردن. حالا که اینجوریه، ما اگر میخواییم خلقت رو بفهمیم چجوری باید بفهمیم؟ اینجا هم همینه، یعنی ما اینجا هم تفسیر به رأی داریم، تفسیر نقلی محض داریم که از آسیب‌های تفسیری هست چون تک بودیه، و تفسیر اجتهادی داریم. تفسیر اجتهادی داریم. ما اگر می‌خوایم مراد خداوند را در این کلمات الله وجودی بفهمیم، در این کلام الله بفهمیم، باید روندهای اجتهادی رو طی بکنیم. یک، متکلم خداست، اینا کلماتشه، اینا یه تأمل خاصی داره، من نمیتونم بر اینا چیزی رو تعمیل بکنم، مخاطبش کیه، موضوعش چیه، همه اینا رو باید بحث کرد. در یک فرایند اجتهادی من باید برسم که خداوند متعال در این گلی که رویانده چی میخواد بگه. توجه کرد این چی میخواد بگه؟ تمام علومی رو که الان دارن حرف میزنن همین رو دارن باز میکنن. بله این علوم متاسفانه فقط یک سری حرفای خدا رو در میاره، چندین لایه حرف خداوند متعال داره. مثلا این گل رو داره مشاهده میکنه، مثلا این انسان رو داره مشاهده میکنه، میاد فرض کنید طب بهش نمیدونم انواع بحثای شیمی و فیزیک و کذا و کذا و کذا اینا رو میگه، ولی از خیلی از حرفای دیگری که خداوند متعال در انسان زده، با ایجاد انسان زده، از اونها غفلت میشه. در علوم ما باید کلمات الله الوجودی را تفسیر و تحلیل کنیم، به تبیین برسیم. یه داستان وسیع علمیه، جنگ و جدال‌های علمی گسترده است، روندهای خاص خودش رو داره، اصول فقه خاص خودش رو داره. این که اینقدر تاکید می‌کنه اصول فقه خاص خودش رو داره، بعد اصول فقه خاص خودش در بیاد تا ما از جمع کلمات الله تدوینی و شفاهی و چیزهای دیگه و تکوینی و اینها برسیم به دانش‌های دین بنیان، یعنی علوم دینی با اون وضعی رو که ما ملاحظه می‌کنیم. خب حالا من تو این قسمت را که گفتیم یه نقدی بزنم. بله همچنان که در کتاب الله تدوینی ما روش های متعدد تفسیری اعمال میکنیم، از جمله تعویل، از جمله جری، اینا رو که پیاده میکنیم، جری همه اینا رو پوشش میده، جری و تعویل و حالا به فرمایش علامه تطبیق و اینا رو انجام نمیدیم، در ارتباط با زبان تکوینی خداوند هم این نوع از تفسیر جریان داره. ببینید این نوع از تفسیری که جری که من پیاده کردم خیلی دامنش وسیع است. یعنی مثلا ما در تمام علوم وقتی کشف قوانین میکنیم و بعد در مصادیق غیر برخورد شده پیاده میکنیم، داریم همین کار رو میکنیم، داریم همین جری رو انجام میدیم. ولی من الان فقط یک مدلش رو، چون تو روایات اومده و برای بعضی ها گیج کننده شده و گاه از آقاد ایمانها را تحت شعا قرار داده، فقط به همون مثال میزنم. مثلا شما پدیده های تکوینی را در نسبت با انسان و افعال انسان، مثلا انسان و افعال انسان داره هست و در کنارش یه پدیده هایی داره اتفاق میافته، من چی باید تفسیر بکنم؟ اینا اینجا رو ببینید مبانی فلسفی چقدر کمک میکنه. اولا همه اینها یک ارتباط ها و لوازمی داره، شما مواظب باشید متکلم خداست، همه این پیوندها رو میدونه، اینا رو توجه بکنیم، مبانی خاص خودشه، مبانی خاص خودشه. همه این مجموعه ها رو که شما توجه میکنید، مثلا این که امروز ما ساعت 8 اومدیم بیوجه نیست. توجه کردید؟ امروز ساعت 8 اومدیم بیوجه نیست. یک نکته این نظام هستی ممکنه برای ما واقعا نمیتونیم بفهمیم در اینقدر اینجا مؤلفه های فشرده وجود داره که نمیتونیم در بیاریم چیه. برخی از چیزها واضح ازش در میاریم یا بعد از مدتی میگه عجب نکاتی داشت، چقدر اسرار داشت، چرا اینجوری شد، چرا این طرف صاحب فرزند نمیشه. زبان تکوینی خدا حرف میزنه، توجه کردید؟ چرا این فرض سوال، چرا اون مثلا فرزند، چرا اون فرزندش میمیره، چرا اون فرزندش فلان میشه، چرا نمیدونم مالش کمه، چرا اون مالش زیاده. توجه کردید؟ نگید بحث اختیار، این اختیار تو همین مجموعه معنا داره. تو این فضاست که ما حالا به بخشی، به شاخه‌ای از جریان جری و تعلیل در ارتباط با تفسیر پدیده‌های هستی میرسیم. نقطه خیلی واضحش که عرض کردم برای برخی ها یکمی دچار مشکل شده، شکلگیری حوادث و نسبتش با اشخاصه. توجه کردید؟ مثلا این حادثه یه اتفاق میفته، مثلا سیل میاد، سونامی میاد، مثلا تا سونامی اومد ذهن میگه نگاه کن این بدبخت بیچاره که این ور بودن، سونامی اومد مثلا چرا اینا رو کشت، مثلا توجه کردید؟ اونا یه وضعشون درست اون ور هستن، اونا هم مثلا توی راسایش و آرامش و امثال اینا هستن، ولی این هم داره تفسیر میکنه این نظام زبان هستی را با در برخورد با پدیده انسانی. حالا نگاه بکنید روایات ما با این مقوله چیکار کرده، روایات ما با این بحث یاد گرفته. بعضی‌ها که میگم چه از همین خودمون سادگی میکنن، چه از افراد دیگه که میخوان نقد بکنن. به فرض مثال ببینید که مثلا یه مریضی شایع میشه، یک خطیب جامعه مثلا فرض کنید که میره میگه که این مثلا مریضی که شایع شده به خاطر رواج این گناهه، حالا شروع میکنن در اجراح به استهزای این بنده خدا که نگاه کن اینجوری شما میگی، مثلا فلان جا باید اینجور باشه، فلان جا باید اینجوری باشه. یعنی متوجه ماجراهای نه این آقایی گفته متوجه این نکته هستش، همین به لحاظ ساده از این روایت این استفاده کرده و مطرح کرده، اشکال نداره و کاش از اینجا درسته، ولی خود ایشون هم ازش توضیح بخوای نمیدونه که جریان چی هستش. همین اشکالاتی که مطرح بکنی ممکن نتونه جواب بده که ماجرا چیه. این برمیگرده به بحث جری و تطبیق و تعبیر و تفسیر، تفسیر به معنای عامش در ماجرای کلمات الله وجودی برمیگرده. یعنی مثلا یک قبلا چیزی گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتیم اشکال نداره، یک فعل 10 تا معنا داره. گفتم مثلا آدمایی که خیلی زرنگ هستن تو سیاست یک کار میکنن، ولی به شما یه پیغام داده، به اون آقا یه پیغام داده، به آقای دیگه داخلی یه پیغام داده، به خارجی هم یه پیغام داده، یک فعله ولی چندین معنا مستقلا، هر کسی هم سر جای خودش. این آدم مثلا چی خیلی زرنگ درجه کردید. یک کلام چند تا معنا داره، یک فعل چند تا معنا داره. خداوند یک فعل انجام میده ولی این ذو وجوده. در یک فرایند اجتهادی شما باید دقیقاً از این فعل پروردگار نقطه در بیاری. لذا شما میبینید من دیگه هم بالاجاله یک روایت رو آیاتی نام هستش، ولی میدونم زیرش چندین روایت وجود داره خیلی قشنگ، حالا دوستان تکمیلش میکنن. ان امیر المؤمنین علی علیه السلام امیران اینجوری فرمود ان البلاء یک چیزه، بلا یک چیزه، مثلا فرض کنید که سوخته، توجه کردید؟ ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامت. توجه کردید؟ یک فعل در همین یک فعل، مثلا تو همین یه شهر بوده، هر کسی هم فرض کنید که اون کسی می‌خواد گناه کنه، گناه گرفت، کسی مؤمن بوده، حالا مثلا یه وقتی امر معروف نهی از منکر اگه اون دستور جداست واسه انجام داده، یک فعل اومده اتفاق افتاده، حالا شما میگوی شما گفتی امر معروف و نهی از منکر این چی کرد، این چرا نابود شد، مثلا توجه کردید؟ یا از بین رفت، یا دستش مثلا شل شد، یا چیزای دیگه، این چرا اینجوری اتفاق افتاد؟ بابا بلا یک پدیده است، ولی در مگه نظام هستی نیست؟ مگه به همون نسبتی که با آقای الف داره با آقای ب باید داشته باشه؟ آقای ب آقای ب هست، تو نظام هستی با هم فرق میکنن، آقای جیم آقای دال اینا با هم فرق میکنن. بله خب اینا با هم دیگه متفاوت هستن. خب یه بلا اتفاق میفته. من با حروف اختصاری گفتیم اینجوری شد آقای مثلا یه چیز دیگر، توجه کردید؟ بله حروف به حروف امجد یا هر چیز دیگر. نه ابجدم دیگه میده به ذهنیت یه چیزی مشابه این توجه کرد. حالا در اصورت یک بلایه، ولی بله این توجه به این داشته باشید، نسبت ها یا به نحو نفس الامری هستی شناسانه فرق نداره؟ فرق داره دیگه. نسبت به این آقایی که مؤمنه این بلا امتحانه، نسبت به نبی چیه؟ به تعبیر اینجا درجه است. ما تو روایات دیگه داریم که مثلا برای مؤمن چیه؟ ترفیع درجه است، کفاره گناهانشه. توجه کردید؟ کفاره گناهانشه، موجب امتحانشه، یعنی وجوه متعدد داره. یه وقتی موجب امتحانشه، یه وقتی موجب ترفیع درجه شه، یه وقتی برای کفاره گناهانشه. توجه کردید؟ یه وقتی مقدمه اینه که یه خیری براش برسونه. همین واقع برای آدم کافر و گناهکار چیه؟ برای یه آدم کافر و گناهکار این هستش که او رو مزمحلش کنه، نابودش کنه، تو سرش بزنه. البته اینم در واقع باید به یک وجوه پشت سری داره، که چون نظام نظام خیر هستش در نهایت، برای اولیا کرامته، برای انبیا درجه است و امثال اینها. یک فعل ولی مناسبت های مختلف. حالا من مثلا این بحث تو آیات قرآن هم کاملا ریشه داره و روایات ما ذیل این آیات شکل گرفته. مثلا نگاه بفرمایید، در روایت هست باز امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمان ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنفس الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیر. خداوند متعال بندگان خودش را اون وقتی که بدی بکنند به چی دوچار میکنه؟ به نقص ثمرات، به حبس برکات، به اغلاق خزائن خیر. خب همین لحظه ای که زمین خیراتش رو برچیده و انسانهای گناهکار دارن آسیب میبینن، خب انسانهای مؤمن بیچاره چی؟ میگه ترفیع درجه شونه، درجه کفاره گناهانشونه، گناهان صابرشونه، امتحان هستش برای اونها. ببینید چقدر صبر میکنن، تکمیل جان اونها هست. همین لحظه هده، همین لحظه مثلا زمانی که بست اینها میشه، برای مؤمن یک وجه داره، برای کافر یک وجه داره. مثلا وقتی مثلا الان سالیان از انقلاب گذشته، مثلا میگیم، حالا بعضی مخالفن، میگیم بست نعمتهای خدا از یک وجهی صورت گرفته، درسته؟ برای بعضی استدراجه، برای بعضی افتادن در منجلاب فساده، توجه کردید؟ برای بعضی ها مزد زحمات و صبر ها ان مع العسر یسرا از اون بابه، توجه کردید؟ ما چرا این نسبت ها رو ازش غافل میشیم؟ مگه به لحاظ نظام هستی این نسبت ها علکیه؟ یعنی این مؤمن به لحاظ هستی شناختی نگاه بکنید، اون کافر به لحاظ هستی شناختی، پس این باید راجب او یک معنا داشته باشه، راجب او یک معنا داشته باشه. ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه کذا، که این در بحث هستش، این روایت در ناظر ازش به اون آیه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو اینجا لنبلونکم، توجه کردید؟ لنبلونکم، حالا مثلا شکل بلا میخوایم بدیم، بلا به معنی امتحان، به معنی ایجاد مشکل، همین وجود رو داره، همین وجود رو داره، ترفیع درجه است، همین وجود داره. یا مثلا در آیه شریفه لقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، آل فرعون که اهل معصیت و گناه بودن، ما اینا رو اخذ کردیم به این مشکلات، لعلهم یذکرون، توجه کنید؟ یعنی نتیجه اعمالشون این شد و اینم برای این هستش که به چنین چیزی برسه، توجه کنید؟ خداوند با زبان تکوینی با همه چیز داره یه حرفای با خودش میزنه، فقط با انسان. هم انسان مثلا بگیم الله مثلا فرد انسان رو یک نوع خودخواهانی نمیشد باشه، گرچه خب همه چیز برای انسان در از یک جهت با انسان حرف میزنه، ولی خودش هم حرفای با خودش داره، با طبیعت داره، با مورچه هم حرف میزنه. خداوند با مورچه به زبان مورچه حرف میزنه، با حیوانات دیگر با زبان اونا حرف میزنه، با درختان با زبان اونا حرف میزنه، با هر موجودی با زبان خودش داره حرف میزنه. یا اون آیه شریفه 141 آل عمران که ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، آیه قبلش یادتون هست؟ خیلی قشنگه، این بحث بلا و مشکلات اینا هستش، آیه قبلش. بعد میفرماد اینا برای چیه؟ برای اینی که تمحیص بکنه مؤمنین را، یعنی چیکار بکنه؟ عیبها و اشکالاتشون رو بگیره، اونا رو توی سختی بندازه، آب دیده بشن. نسبت به کافران چیه؟ همین یه آیه است، مشکلاته. نسبت به مؤمن داره او رو پاکش میکنه، نسبت به کافر میخواد نابودش کنه. یعنی این بحثی که در روایات ما هستش ریشه چی داره؟ قرآنی داره. تو بحث هست مثلا سؤال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اشد الناس بلاءً فی الدنیا، این به جر نگاه بکنید، لذا تو اگه افرادی وارد نباشن ایجاد تشکیک میکنم این چی شده، این مثلا یه مؤمنه، هر چی مؤمن بیشتر داره بلا بیشتر داره دچارش میشه. همین جریان داره اون لجش طرف که اون وقتی در میاد که بگه همین ماجرا، شما میگید این مؤمن بود چون مؤمنه بلا داره بهش میرسه، هر چی ایمانش بیشتره بلا بیشتر بهش میرسه. همین ماجرا اگر راجع به یک فاسق گناهکار پیش بیاد میگید خوب لهش کرده نظام اصلی، خوب لهش کرده. همین ماجرا همین رو در اون میگیم، میگیم درست داریم میگیم، چون شما صدر و ذیل نظام هستی رو باید ببینید. همه جوره که ببینید اگر غیر از این باشه خلاف حکمت پروردگاره، خلاف اون هیمنه علمی پروردگاره. بله، حضرت فرمود که فقال النبیون، یعنی اون کسی که شدیدترین، با النبیون ثم الامثل و فالامثل و یب، بله یا و یب و یبتلا المؤمنا، یا خداوند مثلا مبتلا می کند مؤمن را بعدو، یعنی بعد از نبیون، خود نبیون هم مراتب دارن و بلاهاشون هم مراتب داره، علا قدر ایمانه به حسن اعماله، فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، بلاش هم شدید تره، و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاؤه. راجعه کردید؟ این نکته. پس این بحث رو ننوشتم یه چیز ده. یعنی این ضعیف باشه ایمان کج و موجی که همه جاش خرابه. خب این تا اینجا باشه همین مقدار. حالا شما میتونید روایات رو بیارید بحثش کنید، خودش یک بحث کاملا مستوفای خواهد شد. یک نکته در عرض بکنم که کل نکته هشتم تمام بشه، یه اشاره قبلا شد کرده باشم. ما مطابق طرح و بحثایی که ارائه کردیم گفتیم یک تفسیر اجتهادی صحیح اینه که 4 تا محور رو مورد مطالعه قرار بده تا بعد به تفسیر اون معنا برسه: متکلم، مخاطب، کلام و موردی که راجبش داره حرف میزنه. همین رو باید چیکار بکنیم؟ در کنار هم قرار بدیم تا برسیم به مطلوب. من در واقع یک بیانی رو از محی‌الدین ابن عربی در فتوحات دیدم که ایشون همین فضا رو کاملا چیکار کرده؟ مطرح کرده. فقط 3 تا مؤلفش رو گفته که یک مؤلفش میشه تعمیم داد بشه 4 تا: متکلم، مخاطب و کلام. که البته کلام، چون میدونید کلام هم ساختارش هم محتواش تو همین کلام میتونه باشه، که اگه این لازمه هر 4 تا نکته توش وجود داره. خیلی جالبه، یعنی این نوع نگاه به بحث قرآن با همه ضوابطی رو که وجود داره میدین در این کلام ابن عربی اومده. نه نه، فقط چون بحث جری و تعویل و وجوه مختلف و اینا بود اینجا آوردیم، میتونید به نحو کلی بگیرید. در جلد 2 فتوحات مکیه از چاپای قدیم 4 جلدی ها 567، از این 4 جلدی ها جدیدی ها 557. من عبارتشو میخونم. یه بحثی هست، یه آیه رو، یه بحثی رو مطرح کرده، میگه چند وجه داره: و انما قلنا فی الوجوه انها مقصودتون لله. ما گفتیم در ارتباط با وجوه این آیه که همش مقصود خداست. فلیس تحکمون علالله، یک تحکمی بر خدا نیست که بگیم همه مثلا وجوه رو داره اراده میکنه. ولکنه او امرون محققون ان الله، از خداوند این امر محققه. و ذالکه تبیینش میکنه، و ذالکه ان المتلفظ بها من کلام الله، یعنی واژه‌ای که از سوی خداوند میاد، به ای وجه کان، من قرآن او کتاب منزل او صحیفه او خبر الهی، که الله تفاوت اینا با مرتجعه قرار بگیره، فی آیتان علی ما تحمله تلک اللفظه من جمیع الوجوه کلها. این آیه است، این نشانه است، نشانه هستش بر چه وجهی؟ بر همه وجوهی که این لفظ تحملش رو داره. نگاه کنید، این بحث این نیستش اینا رو همینجور هر چی تفسیر بکنه. الا ما تحمله تلک اللفظه تو من جمیع الوجوه کلها، هر چی که این لفظ تحمل میکنه ولی از همه وجوه. خب از سوی ببینید این کلام الله خدا و عالمون به ان عباده متفاوتون فی نظر فیها، عالم هستش که به بندگان او که مخاطب او هستن متفاوت هستن در نظر در این آیه. به یه چیزی اضافه کرده که من رو خود این لفظ رو قبلا استفاده نکردم، محتوا بود. و انه ما کلفهم من خطابه سوا ما فهموا عنه فی این تحت اون قاعده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسعش همین مقدار فهمه، یه قاعده کلی اینجا داره جریان میده. و انه ما کلفهم من خطابه سوا ما فهموا عنه فیه، ولی باید لفظ تعمالش داشته باشه، قواعد دیگری البته هست، اون نظام کلی شریعت باید رو پشتیبانی بکنه. فکل من فهم من وجهن، هر کسی که یک وجه رو بفهمه، فذلک الوجه هو مقصود بهذه فی حق هذا الواجد له، این وجه مقصود هستش به این آیه در حق این کسی رو که این معنا رو یافته. و لیس یوجد هذا فی غیر کلام الله، در غیر از کلام خدا این مسئله اینجوری نیست. نگید که اگه اینجوری باشه من از مثلا حرف فلان آقا هم مثلا این رو میتونم 10 تا معنا بفهمم، آقا همه 10 تا معنا مرادشه. میگه نه، متکلم مهمه. همون نکته که عرض کردم که اگه کسی بگه از کجا میفهمید این، از کجا میگید این مراد خداست، میگه بابا خداوند که عالم به همه معانی است، لفظ هم که تحمل همه معانی رو داره، مخاطباش هم گوناگون هست. شما بگو چرا خدا اراده نکرده، چه وجه تخصیصی وجود داره، چرا خدا اراده نکرده باشه. و لیس یوجد هذا فی غیر کلام الله و این احتمله اللفظ، هرچند لفظ تحملش داشته باشه ولی چون از غیر خداوند هسته، البته باز این درجات داره. فانه لا یکون مقصودا للمتکلم به، اون کسی که این حرف رو زده قصد نکرده، شما درست لفظ تحملش بده، اون قصد نکرده، ظرفیتش نیست. از کجا شما میگی قصدش نکرده؟ لعلمنا به قصور علمی عن الاحاطه بما فی تلک اللفظ من الوجوه، چون ما دقیقاً میدونیم این آقا آقایی نیستش که احاطه داشته باشه در این لفظ به این وجوه متعدد. پس این متکلم شرطه، کلام شرطه، مخاطب شرطه. اگه اون کلام رو اون تمیم بدیم، این نکته ها توش وجود داره. میبینید که به همه فضاهایی رو که قبلا اشاره کردیم اومده. یک بحث میمونه، یعنی بحث هشتم حالا فرمایشون یه چیزی مونده نمیدونم، حالا یه بحث نهمی مونده و اونم ارزیابی های تفسیریه. من خیلی فقط میخوام بگم این گفتیم یه چیزی، همین فقط ارزیابی های تفسیری. از یه جهت دقت بکنید، تمام بند اون بحثی که تا حالا پیش کشوندیم از دل همه اونا ارزیابی ها در میاد. چون وقتی میگید فرایند اجتهادی، مثلا وقتی میگید متکلم رو لحاظ کن، این یعنی ارزیابی. اگه یه وقتی یک تفسیر صورت بگیره متکلم لحاظ نشه، میگیم غلطه. مخاطب لحاظ نشه، میگیم غلطه. کلام لحاظ نشه، مثلا کلام اصلا تحملش نداره، از دلش یه بحث در میاد. قواعد زبانشناسانه یاری بکنه این برداشت را، اگر اینجور نباشه اون تفسیر غلطه. تفاسیری که ضد و نقیض باشه یه جاش یک جای کار اشکال داره. شما مثلا دو تفسیر سه تفسیر گفتید، اینا نقیض هم دیگه هستش، این هم دیگه رو طرد میکنه، خب یه جای کار اشکال داره. اینا ارزیابی های چیه؟ تضاد داره. ارزیابی های تفسیری جلوی این بحثا رو میگیره. یه چیزی قبلا عرض کردم، تفاسیری که تو روایات ما هستش از یه جهت میتونه تفاسیر معیار باشه، ولی ما دخالت روایات در حوزه تفسیر رو کاملا مشخص کردیم، ولی اونا تفاسیر معیاره. یعنی شما یک تفسیر که از مثلا روایات در آوردید، خیلی به شما هم در عمق یافتن، هم در رسیدن به معنا عمقش، به شما چقدر کمک میکنه در مقوله جر، در مقوله تطبیق، در همه اینها. پس روایات یک معیار، یک ملاک ارزیابی تفاسیر هستش، البته نه به اون سبکی که دیگران میگن. روایات در حوزه تفسیر قرآن دلیل مستقل نیست، راهنمای به فهم قرآنه. در دست من دیگه نکردم واقعیتش، توجه کردید؟ ای کاش که اینی یک جلسه راجبش میسودیم. و من احساس میکنم که این فضای کلی تا اون بحث قبل توجه داشته باشیم. مثلا شما تفسیری میکنید که سیره بر نمیتابه، تاریخ بر نمیتابه، خیلی از چیزا رو با شما مثلا یه تفسیری شما میکنید که هماهنگ با شأن نزول نیست. این توجه بکنید، هماهنگ نیست. تفاسیر ما باید هماهنگ باشه، نه منحصر به شأن نزول. میتونی از اونجا خارجش کنی، ولی نمیتونی از دلش یک تفسیری در بیاری که مورد تنزیل رو نمیگیره. تفسیری در بیاری اصلا با این تفسیر اصلا مورد تنزیل رو باید پاک کنی، خب اینکه نمیشه، چون اصلا در همون مورد پیاده شده، پس باید ظرفیت اون داشته باشه. یعنی سطوح متعدد باید با همدیگه هماهنگ باشن، نمیشه که همدیگه رو طرد بکنن. الان میگم که باید به چه شکل این بحث رو مطرح کرد. در هر صورت مثلا اگر بخوام بگیم یکی از ملاک‌ها اینه که با روح کلی شریعت و ساختارهای عام و خاصش بسازه. این ساختارها مهم است، ما از ساختارهای کلی مثلا یک تفسیر بگه آیه هر چی ازش تونستیم لفظ مخالف نباشه میتونیم در بیاریم، یه آیه در بیاریم مطابق با شرک باشه، ما میتونیم استفاده کنیم مثلا یه آیه ظاهرش به شرک میانجامه، یه آیه که تحملش رو داره، خداوندم که میدونست این معنا، میدونست که منم این معنا رو میفهمم، پس حتما این آیه مراد شرک، بابا این شرک خدا جای دیگه حرف زده، یک ما حقایق عام داریم، حقایق کلی داریم، توجه کردید اون اصول مسلم داریم، نمیتونیم دیگه از شرک. یکی میگه من از آیات قرآن مثلا فرض می که نسبیت در معرفت میفهمم، ای این حرفا رو بذار کنار، توجه کردید این حرفا رو بذار، اینجوری نیست. یکی میگه من از آیات قرآن اینو میفهمم که مثلا الان میخوام مثال بزنم، مثلا در سیاست بین المللیمون اینجوری باشیم، میگم وا این هم آیات دیگر قرآن، اینا صریح واضح روشن، و ما اینا رو داریم، شما مثلا فرض میگی به همین فضل مثلا چسبید اینجوری میگی، یعنی باز عرض میکنم فرایند اجتهادی، توجه کردید این یعنی سربستش ملاک‌های ارزیابی اینه که مطابق فرایندهای اجتهادی باید کل این مجموعه و حمل آیه در معانی متعدد و جری و تعدیل و همه اینا باید تو بستر فرایند اجتهادی صورت بگیره. بله؟ قواعد عقلی هم همینه، مثلا گفتم تفسیر درست نیست، عقل میفهمه این رو، توجه کردید؟ بله، اونم هست، مثلا بعد مثلا قواعد عام قواعد عام عقلی هم فقط نیست، تمام قواعد عقلی. درسته اینجا فراز و نشیب داره، یکی ممکنه بعدا بحث کنیم که این عقلی نیست یا عقلی است، باشه. و ما هم نباید از این این حالا من وقت ما هم گذشته، همیشه تفسیر باید تازه بشه. این نص صریح روایات ما هست. توجه کردید همیشه تفسیر باید تازه بشه، دم به دم، همیشه در هر عصری در هر موقعیتی ما باید تفسیر مطابق با شرایط امروز داشته باشیم. قرآن پاسخگوی به همه فضاها در همه ساحتها هست، اگه این اعتقاد رو داریم باید قبول بکنیم که دائما این که ما متوقف بشیم در تفسیر مثلا فلان قرن، حتی فرض کنید تفسیر المیزان که دیگه افتخار ماست، یعنی ما الان سرمایه‌ای بهتر از این نداریم، ولی این به این معنی نیست که خیالمون جمع بشه ما تفسیر المیزان داریم دیگه تمام شد دیگه، کار قرآنی ما تمام شد، این حرفا نیست. شما تفسیر المیزان رو نگاه بکنید، واقعا بسیاری از سوالها پرسش ها میبینید که توش مطرح نشده، ما انتظار داریم علامه این بحث رو بگه ولی این بحث رو مطرح نکرده، مثلا حالا یا بلعجاله بوده میخواستن تمام بشه یه دور کامل تفسیر قرآن بشه، چون خودش مهمه، یعنی دور کامل بودن یک تاثیر روانی عجیبی داره در اقبال به یک مجموعه، به این ناقصه خیلی تاثیر داره. انواع چیزا ما میگن بسیار از اون اصلا هیچ علامت راجع بهش نداره، یا جای دیگه گفته من مثلا پیدا نمیکنم، توجه کردید؟ پس این مسیر بر اساس و چقدر مثلا ممکن اشتباه بکنیم، مثلا این اینا نباید این در دروازه که شما باز کردید این مثلا ممکنه که آسیب ها داشته باشه، بله مطابق روند اصول فقه ما باید رشد بکنه، روند اشتباهی رو حفظ بکنیم، بله ممکن اشتباه بکنیم، یکی دیگه بر اشتباه ما رو جلوی اشتباه ما رو بگیره، ما رو حالی کنه، این تفاسیر خطا هم ممکنه راه پیدا بکنه، چون ما داریم فهم انسانی در ارتباط با قرآن داریم. خب تا اینجا اون چیزی بود که ما به عنوان مقدمه تفسیر به عنوان تأملاتی در واقع در باب فهم قرآن می‌خواستیم داشته باشیم، تا ببینیم که سال بعد خداوند چه چیزی تقدیر می‌فرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.